مقام فرزین گنابادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی. جناب دکتر گنابادی عزیز، سلام بر شما، روز معلم ویژه بر شما مبارک.
سپاسگزارم، درود بر شما جناب آقای معنوی عزیزم.
ارادت.
منم از این فرصت استفاده میکنم به تمام معلمان، دبیران، استادان که زحمت تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت بر دوش اوناست، عرض تبریک و آرزوی سلامتی دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم اول از همه که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش.
گنابادی بزرگوار، و خب امروز روز معلم هست، به همین بهانه و به همین مناسبت ما این کتاب رو انتخاب کردیم، قابوسنامه. من در توضیحات اولم اشاره کردم که در این کتاب به نوعی پدر که حالا پادشاه هم هست، در جامعه و قالب معلم میاد که به فرزند خودش نکاتی رو بگه و میتونه برای هر کدوم از ما هم آموزنده باشه، حتی برای قرن حاضر. حالا بله، از زبان شما بیشتر بشنویم، بیشتر آشنا بشیم با این کتاب ارزشمند.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که این کتاب قابوسنامه رو باید در سنت اندرزنامه نویسی ایرانی ببینیمش.
بله.
ببینید، پیش از اسلام هم ما در زبان پهلوی، چیزهایی که به دستمون رسیده زبان فارسی میانه، اندرزنامه های زیادی به دستمون رسیده و این نشون از یک سنت دیرینه ای داره که در ایران اندرزنامه نویسی در قالب معلمی یک رواج بسیاری داشته و از همین کتاب قابوسنامه هم که عنصر المعالی برای پسر خودش نوشته، برای گیلان شاه نوشته.
بله.
برمیاد که فقط برای این نیست، یعنی مخاطب عام داره و اینها معتقد بودن، در فرهنگ گذشته ما معتقد بودن که از کوچکترین فرد جامعه تا رأس هرم حاکمیت که پادشاه بوده، اینها نیاز به یادآوری و اندرز دارند و به ویژه در دوره جوانی. خود قابوسنامه در قالب یک یعنی خود عنصر المعالی در قالب یک معلم، اولین چیزی که تو اون کتاب بعد از حمد و ستایش خداوند متعال میاره اینی که میگه جوانها غالبا روگردانند در نصیحت، ولی این رو زمانی که پا به سن میذارن بیشتر قدرشو میدونند.
درست.
و همون حرف حافظه که جوانان خردمند اگر خردمند باشن پند پیر دانا رو خوب میشنوند. ببینید این کتاب سرشار از، نه این کتاب، تمام اندرزنامه های ما، عنصر المعالی و این کتابش، اهمیتش از این جهتی که بعد از اسلام در واقع جز اولین اندرزنامه های جامعی است که ما میبینیم و اون تفکراتی که توی اندرزنامه ها بوده با در قالب مسائل اسلامی هم تهنشین شده و با یک رنگ قرآنی و پر از آیات و احادیث تو اندرزنامه های دیگه و همچنین این به خواننده ارائه میشه، یعنی یک وجه دینی میگیره، یک وجه به اصطلاح میهنی و کاربردی در جامعه. از این جهت خیلی خیلی مهمه. و از جهت دیگه این که قابوسنامه به یک چیزی که، یعنی تو تمام رفتارها، تمام نصیحتهایی که میکنه، یک اعتدالی دیده میشه.
بله.
یعنی انسانی رو میخواد پرورش بده و معتقد برای حاکمیت و برای زندگی، انسانی موفقه و کارش خوب پیش میره که اهل افراط و تفریط نباشه. به خاطر این تأکیدش بر اعتدال و میانه روی، خیلی ها معتقدند که این تحت تأثیر اندیشه های ارسطو بوده.
بله.
که البته زیاد این چنین نیست، چون در گذشته ما این اعتدال خیلی خیلی مهم بوده. این کتابیست ببینید که توی این سنت اندرزنامه ها هم روشمنده، هم پر از نکاتی که در گذشته تجربه شده. چرا معنوی، من اینو برای دوستان عزیز، جوانان عزیز میگم، مفاهیم زندگی هیچگاه عوض نمیشه، اون صورت هاست که عوض میشه. این مفاهیم یک کاربرد در طول زمان خواهد داشت، یعنی یک جوان امروزی نباید خودش رو از این بی‌نیاز بدونه که ما نیاز به قابوسنامه خواندن نداریم و نیازی مثلا به گلستان سعدی نداریم. این نکته رو هم عرض بکنم که هوشیاری معلمین ما در طول تاریخ که این بوده که در کودکی سعی می‌کردند فصیح‌ترین جملات زبان فارسی رو به بچه‌ها که در قالب اندرز اومده، یعنی مفاهیمش پند و اندرزه،
بله،
و یا حکایاتی که این مفاهیمو داره از جمله قابوسنامه و به ویژه گلستان سعدی رو، در کودکی کودک رو وادار بکنند که یاد بگیره و فلسفهشون این بوده که در کودکی می آموزند، در بزرگسالی در جوانی می فهمند و به کار می گیرند.
اتفاقا جناب دکتر گنابادی عزیز، برگردیم به عصر حاضر و حالا با نسلی که طرف هستیم، چون ما از این اندرزنامه ها که پر از پند و اندرزه در ادبیاتمون کم نداریم دیگه، شما هم اشاره فرمودین. چه بکنیم که نسل جدید ما، نسل نو ما یه خورده میدونیم یه گاردی امکان داره داشته باشه در مقابل پند و اندرز، یه جبهه‌ای بگیره؟ چه بکنیم که سوق پیدا کنه به سمت مطالعه و خوانش این گونه اثرها؟
ببینید، یک طرف قضیه اینه که همیشه همین بوده، یک طرف قضیه اینه که ما باید با اون ابزارهای روز و به روز در آوردن این محتواها،
بله،
با در تعلیم و تربیتمون با نسل جوان تعامل داشته باشیم.
درست.
یک طرف دیگه این چیزیه که در تمام ملل ریشه‌دار دنیا انجام میشه، اینه که ناچار نسل جوان اگر یک مملکتی میخواد هویت خودش رو بشناسه، فرهنگ خودش رو بشناسه، ناچار از این که در زبان که عامل هویت بخش هر کسی هست در اون قوی بشه، و چاره ای نیست، باید تدابیری اندیشیده بشه که جوانهای ما در دبیرستانهاشون، در راهنمایی دوره دبستان از همون کودکی آشنا بشن با خواندن این نوع متون.
درسته.
چون با خواندن این متون هم ذهنشون نظم میگیره، هم فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین نمونه های زبان فارسی در ذهنشون تهنشین میشه و همون چیزی که قدمای ما میگفتن در بزرگسالی این رو میفهمن، به کار میبندن. و به یاد داشته باشیم که کتابی مثل گلستان سعدی در واقع حاصل خرد جمعی یک ملته که در طول تاریخ تجربه کرده لحظاتی رو و اون لحظات رو، اون مفاهیم رو داره میده. ما چاره از این نداریم که حتی اگه در مدرن‌ترین شکل آموزشمون یک بخشی هم و خانش سنت هامون به همون شیوه سنتی، عرض کردم یک بخشی رو به همون شیوه سنتی دانشجوهامون، دانش آموزامون عرضه بکنیم.
بله.
که دو نکته، یک اون مفاهیم، دوم مسئله زبان.
درست.
چون مثلا میگم گلستان سعدی،
بله،
نمونه فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین اثر زبان فارسی، همچنین قابوسنامه و سیاستنامه و اندرزنامه های دیگه.
بله.
این تأکیدی که قدمای ما به سنت اندرزنامه نویسی داشتن و حتی اینو خدمت نرس بکنم، منشآت رساله ها، نامه های اداری که جمع کردن با عنوان یک مجموعه نامه که مثلا فلان وزیر بخونه، ولیعهدش بخونه، نمیدونم پادشاه بخونه، لابلای این هم پند و اندرزهایی میگوجودن و معتقد بودن در همه حال انسان نیاز به تذکر داره.
بله.
خب این نیاز به تذکر در تمام قالب‌ها شما از سینما، ویدیو، همه چیز میتونید به شکل جدیدش داشته باشید، ولی هیچ وقت نمیشه غافل موند از خوندن زبان به همون شکل گذشته و سنت.
دقیقاً درسته. یه پرسش پایانی هم بنده از شما دارم جناب دکتر.
خواهش.
و اونم اینه که چه تناسبی شما بین وظیفه پدر و مادری با معلمی در ادبیات فاخر ایرانی میبینید؟
ببینید، در گذشته اون چیزایی که ما از امثالمون، از حکایاتمون، از سنتمون این رو در واقع دریافت میکنیم، اینی که مقامی رو که برای معلم میدونستن در کنار پدر و مادر،
بعد
مقام معلم رو خیلی جاها بیشتر از خانواده میدونستن. چون دو تا مسئله اینجا مطرح میشه، یکی اینکه خب درگیری خانواده است با مسائل بیرون و فرزند با اون کسی که سر و کار داره و ازش می آموزه معلمه. دوم الگو بودن اون معلم و تاثیرگذاریش بر ذهن و ضمیر و زبان اون کودک و اون کسی که. به خاطر همین شما میبینید مثلا در بعضی از چیزهای فرقای اجتماعی و مسئله مرید و مرادی که پیش میاد، اون مراد معلمه و در واقع راهنمای اون شخصه.
درسته.
این معلمی و اینم بود که قدیم یک ضرب المثلی بود، البته امروزه این رو نمیپسندن، ولی وقتی بچه رو میبردن مکتب خونه میگفتن که پوست و گوشتش مال شما و استخونش مال ما، یعنی هر جور شده اینو تعلیم بده. حالا یه مقدار شاید خشونت تو
دقیقا،
ولی این بوده که یعنی معلم رو هم مقام بالای واسش قائل بودن، هم معتقد بودن که تربیت بچه در و این رو هم عرض بکنم که تا همین اواخر قرن حاضر و داخل قرن گذشته و حتی اوایل مثلا 1300 تا 1320 اینها، مکتب خونه های قدیم که بود در کودکی انقدر اینها اشراف داشتن به این قضیه که در کودکی اکثر معلمانی که الفبا و نوشتن یاد بچه میدادن، کودکان بین 7 تا 9 سال 10 سال، اینها خانم های باسواد بودن، یعنی متوجه این قضیه بودن که بچه‌ای که از ما خانواده بیرون میاد اول باید با یه خانم مهربانی که جای مادرش رو میگیره با اون تعامل داشته باشه، بعد بره سراغ مطالب بالاتر که غالبا رابطه مرید و مرادی هم پیش معلم و یعنی اونجا پیش میامد. و این نشونه این بوده که قدمای ما خیلی آگاه بودن به تاثیرگذاری و تاثیرگذاری عمیق معلمان.
بسیاره، بی نهایت استفاده کردیم از صحبتهای شما جناب دکتر بهرام فرزین گنابادی، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی. سپاس از شما، با شما خداحافظی.
خداحافظ.
شاهد زیبنده ما سر به چمن بود، آن جان فروزنده به زندان بدن بود، در هر اثرش چون نظری کردم و خواندم، یک جلوه از اندیشه آن بچه حسن بود. آن شاهد زیبنده ما سر به چمن بود، آن جان فروزنده به زندان بدن بود، در هر اثرش چون نظری کردم و خواندم، یک جلوه از اندیشه آن وجد حسن بود. آن جان گران مایه که در دانش و ایمان سلمان زمان بود و اویسی زغرن بود، آن جان گران مایه که در دانش و ایمان سلمان زمان بود و اویسی زغرن بود. شهیدان رهش گوی اجاز و کرامت ز مسیحا بردن،
بردن همه پاق و مدر قرز بیا گل و جان را بر جانان به یه اهدا بردن،
مرتضاوار همه پاق و مطهر زریا دل و جان را بر جانان به یه اهدا بردن،
شاهد زیبنده ما سر به چمن بود، آن جان فروزنده به زندان بدن بود، جانی که مطهر شده داند که مطهر در علم و ادب نقد برومند و کهن بود،
هوش و ایمان سلمان زمان بود و اویسی زغرن بود.
آن روح متحر که به تأیید افاته فارسته و علامه و استاد سخن بود.
همراه شما هستیم بنیان فردا رادیو فرهنگ. هولوش 15 دقیقه دیگه این همراهی با شما دوستان شنونده ادامه خواهد داشت. اما نام هایی هستن که معلم بودن رو فقط در کلاس معنا نمی کنند و نکردند. شهید مطهری یکی از همون نام هاست که به نوعی نشون داد معلمی یعنی ساختن فکر، پرورش نگاه و موندن در مسیر تربیت. این روز به واسطه یه روز شهادت این بزرگوار با عنوان روز معلم نامگذاری شد که یاد و خاطره این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم و امیدوارم که معلمین ما به نوعی رهرو راه بزرگانی همچون شهید مطهری باشن. خب یه بار دیگه پرسش رو بگم، کدوم جمله یا درس معلمتون رو تا امروز در زندگی خانوادگی خودتون به کار بردید؟ سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک‌ها. 0919-11-53 نوشتن که من از معلمم درس مهربانی و گذشت گرفتم. آقای محسن رحمتی از شهرزا نوشتن معلمم آقای گیوی به هم یاد داد که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. صفر 918-59-66 نوشتن سلام روز معلم مبارک، من شجاعت و مرام رو از پدرم و ادب عبادت و صداقت رو از مادرم و معلمانم یاد گرفتم. آقای عبدالرضا دودمان که گفتن رزمنده 8 سال دفاع مقدس هم بودن، آقا ارادت افتخاریست که شنونده محسن از جهرم پیامک دادن، روز معلم رو به تمام معلم‌ها تبریک گفتن و نوشتن که من مهربانی، بخشش، کمک کردن به مستمندان، قضاوت نکردن، محبت و پشتکار رو از معلمم آموختم. صفر 916-16-83 نوشتن من از معلمم درس فداکاری، صداقت و مهربونی رو یاد گرفتم. آقای رحمتی از گیلان نوشتن که من از معلمم درس شجاعت رو یاد گرفتم. نهایت سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. اما همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری عزیز یه بخش گزارشی دیگه هم آماده پخش دارن که در این لحظه میخواییم به اتفاق بشنویم.
همراهان و شنوندگان گرانقدر برنامه صبح به وقت فرهنگ، عرض سلام دارم به شما و خیلی سپاسگزارم از همکارانم که این فرصت رو در اختیار گذاشتن. در 12 اردیبهشت ماه هستیم، روز گرامی داشت مقام معلم و سالگرد شهادت معلم شهید استاد مرتضی مطهری. به این بهانه فرصتی فراهم شد در خدمت جای دکتر فرهادی باشم، معاون محترم وزیر و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، و در خصوص هفته بزرگداشت مقام معلم و اقداماتی که در حال انجام است توضیحات رو به ما ارائه کنن. سلام عرض میکنم به شما و عرض ادب دارم این هفته را به شما و همه معلمان عزیزمون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ و اهالی فرهنگ تبریک عرض میکنم هفته بزرگداشت مقام معلم رو و همه معلمان عزیز ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. این رویداد ارزشمند رو جا داره یاد بکنم از بزرگترین و ارزشمندترین معلم ایران. به حق بنده به عنوان یک معلم دارم عرض میکنم بهترین معلمی که در طول عمرم تونستم ایشون رو درک بکنم رهبر شهیدمون بودن، که هر لحظه از گفتار ایشان، هر لحظه از رفتار ایشان یک جلوه معلمی بود، که این گنجینه ارزشمند گفته های ایشان و کتاب های ایشان، نوشته های ایشان، انشالله پیش روی ما معلمان عزیز باشه برای تربیت دانش آموزان توانمند، غیور، شجاع و آگاه و دانشمند برای ایران اسلامی. خب هفته معلم از 12 اردیبهشت ماه، سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری شروع می شود و انشالله برنامه متنوعی آموزش پرورش خواهد داشت. منتها چون الان کلاس ها غیر حضوری است، معلمان هم غیر حضوری هستند، ما عموما این برنامه ها رو به صورت غیر حضوری برگزار می کنیم. معلمان نمونه استانی و کشوری ما و همچنین منطقه ما شناسایی شدند. بیش از 2300 نفر معلم نمونه در سطح مناطق داریم، بیش از 50,000 معلم نمونه در سطح مدارس داشتیم و حدود 142 نفر معلم نمونه استانی و حدود 20 نفر هم معلم نمونه کشوری داشتیم که اسامی اونها را هم اعلام کردیم. این معلمان نمونه از بین نمونه ها هستن، معلمان از نظر ما همشون نمونه هستن. هر لحظه از شغل معلمی نمونه ایثار و مجاهدت و عشق و جهاد هست، اما به هر حال از بین این گلستان رنگارنگ معلمان تعدادی هم به عنوان معلمان نمونه کشوری و استانی منطقه شناسایی شدن. امسال ما انتخاب معلم نمونه نداریم.
خب چشم به هم زدیم، حدود 2 ساعت، نزدیک به 2 ساعت از برنامه گذشت و 53 دقیقه است، کمتر از 6-7 دقیقه دیگر همراه شما هستیم با برنامه زنده بنیان فردا از رادیو فرهنگ. برای بار آخر هم پرسشو بگم، اگر تازه شنونده رادیو فرهنگ هستید خوشحال میشیم نظر شما رو درباره این پرسش بدونیم. کدوم جمله یا درس معلمتون رو تا امروز در زندگی خانوادگی خودتون به کار بردید؟ سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ آخرین مهمان عزیزمون که پشت خط تلفنی برنامه حضور دارن، جناب دکتر علیپور، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، پشت خط تلفنی برنامه بنیان فردا هستن. آقای دکتر علیپور سلام بر شما، روز معلم رو هم بهتون تبریک میگم.
سلام و عرض ادب خدمت جناب علی، جناب آقای معنوی و همه شنوندگان عزیز، به ویژه معلمان و استادان گرامی سراسر کشور.
ارادت ممنون. خب آقای دکتر علیپور، قطعا دانشگاه فرهنگیان نقش پررنگ و ویژه‌ای داره دیگه در ساختن معلم‌هایی که میتونن دانش آموزانی بسازند، انسان‌هایی بسازند برای روزهای آینده، نسل‌های آینده و روزهایی که میتونه تاریخ ساز بازه هر کدومش برای کشور عزیزمون ایران. کمی درباره این دانشگاه صحبت بفرمایید و بعد من پرسش بعدی رو مطرح کنم.
انشالله. خب همچنان که استعداد دارید و جناب علی هم فرمودید، دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه تربیت محور، مأموریت اصلیش هم تربیت معلمان کارآمد و طراز نظام جمهوری اسلامی برای نظام آموزش کشور هست.
بله.
بر اساس اساسنامه‌ای که این دانشگاه داره، در واقع باید معلمانی که معتقد، متعهد و پژوهشگر و متخصص باشن برای نظام تعلیم و تربیت کشور تربیت بکنه. و همچنین یکی دیگه از مأموریت‌های ما توانمندسازی و ارتقای شایستگی حرفه‌ای این عزیزان هم از وظیفه ذاتی دانشگاه است. من ابتدا لازم میدونم یه توضیحی کلی در مورد دانشگاه بدم که شنوندگان شما بیشتر با این دانشگاه آشنا بشن. در واقع دانشگاه فرهنگیان در سال 1391 در ادامه مراکز تربیت معلم سابق تبدیل به یک دانشگاه شد.
بله.
و امروزی در خدمتون هستیم. علاوه بر این که ما در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به عنوان جایی که راهبری و سیاستگذاری و نظارت بر دانشگاه های فرهنگیان در سراسر کشور انجام میشه،
درسته،
ما 31 دانشگاه مستقل دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور داریم. حدود 1500 هیئت علمی، 213 گروه آموزشی و 110 هزار دانشجو همکنون در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنن به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور. در واقع
آقای دکتر، چه خانواده ها نقش دارن برای تشویق حالا عزیزانی که میخوان وارد یه حرفه‌ای مثل حرفه معلمی، شغل معلمی بشن و وارد به دانشگاه شما بشن، چقدر میتونن نقش ایفا بکنن؟
ببینید، واقعیت امرین، من همیشه اینو گفتم در جاهای مختلف، خانواده ها باید، یعنی خانواده های فرهنگی، خانواده هایی که در درونشون معلم وجود داره،
بله،
این افتخاریه برای اونها که جامعه فرزندانشون را به اونها میسپاره برای اینکه تربیت بشن.
درست.
یعنی به عبارتی جامعه اعتماد میکنه به چنین خانواده ها و به چنین معلمانی. به این افتخار بسیار بسیار بزرگی است.
بله.
به همین خاطره که در تمام دنیا معمولا معلمان قابل اعتمادترین افراد و شغلی برجسته حساب میشه. خب طبیعتاً خانواده ها در تشویق فرزندانشون به این امر نقش بسزایی دارن، آماده سازی فکری، روحی و معنوی اونها و همچنین کمک در بهبود مهارت هایی که انشاءالله در آینده باید کسب کنن.
بسیار عالی. من دوست دارم پرسش برنامه رو هم خدمت شما مطرح بکنم آقای دکتر، که
بله،
کدوم جمله یا درس معلمتون رو تا امروز در زندگی خانوادگی خودتون به کار بردید؟
من به نظرم اگر این پرسش یک پرسش در واقع شخصی باشه، یعنی به عنوان یک تجربه شخصی،
بله،
خودم به عنوان یک معلم مواردی که میتونم بهشون اشاره بکنم این هست که فرزندان مردم رو در واقع به عنوان یک امانتی که پیش ما هست بهش نگاه بکنیم.
درسته.
و اون رو فرزند خودمون میدونیم. یعنی این شاید مهمترین نکته بوده که در طول در واقع تجربه زیستهی که من در تعلیم و تربیت داشتم